به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم که میخوام امروز با دوستای خوبم در مورد موضوعات مهمی صحبت کنم. این آخرین فایل در واقع رایگانی که بر روی سایت عباسمنش.com قرار داده میشه و انشاءالله از هفته آینده طبق قرارمون هر هفته یک فایل روز یک شنبه ها در جواب به سوالات عقل کل بر روی سایت قرار داده میشه که انشاءالله بتونیم با هم تعامل بهتری داشته باشیم، مطالب خیلی جدیتر و مهمتری رو انشاءالله با هم بررسی کنیم و من هم بتونم از تجربه خیلی خوب دوستان در پروژه عقل کل استفاده کنم. موضوعی که میخوام امروز درمش صحبت کنم یه موضوع دیگه رو من انتخاب کرده بودم برای صحبت کردن، اما از اونجایی که دوتا فایل آخری که من بر روی سایت گذاشتم با عنوان فایل اول با عنوانی که چرا خداوند بیشتر از ما میخواد ما ثروتمند شویم و فایل دوم با عنوانی که خداوند رو بهتر بشناسیم، خیلی صحبت در مورد زیاد بود. شاید خیلی از دوستان موضوع رو کامل نفهمیده بودن، خیلی از دوستان خواستن که بهتر موضوع رو بفهمن، با هم دیگه بیشتر تبادل نظر کنیم. اولا من تشکر میکنم از دوستان که دارن فکر میکنن، یعنی اینکه ما داریم فکر میکنیم، اینکه ما در واقع به چالش میکشیم آنچرا که قبلا میدونستیم، آنچرا که قبلا بهمون گفتن، این خودش خبر خیلی خوبیه. یعنی به قول معروف برای اینکه به خدا یقین پیدا کرد اول باید به خدا شک کرد، یعنی نگران این موضوع نباشید، انسان از طریق شک به یقین میرسه. داستان حضرت ابراهیم رو به یاد بیارید که در مورد خداوند اول فکر کرد ستاره خداست، بعد فکر کرد ماه رب بشه، بعد گفت خورشید ربمه و بعد از خدا خواست که هدایتش کنه. میخوام بگم که نگران این موضوع نباشید که ما شاید مثلا درست نفهمیم قضیه رو، نکنه مثلا شک کنیم، نکنه به یه سری مسائل در واقع باورهای قبلی و اعتقادات قبلیمون بشکنه. اصلا نگران نباشید، اعتقادی که بر پایه تقلید از گذشتگان باشه اصلا اعتقاد نیست. یعنی خدایی که بپرستیم و قبولش داشته باشیم و این پرستش و قبول داشتن بدون فکر باشه، بدون دلیل باشه، بدون منطق باشه، طبق گفته قرآن اصلا اون ایمان واقعی نیست. ایمان واقعی ایمانی که خودمون بهش برسیم، نه که از بچگی در گوشمون از آن گفته باشن تو بچه مسلمونی بعد یه همچین خدایی بپرستی، یه همچین دیدگاهی داشته باشی و ما هم همون رو ادامه بدیم. پس خیلی خوبه، تا اینجای کار خیلی خوبه. من دیدم نظرات دوستان و بعضی دوستان خیلی موافق بودن با صحبت‌های بنده، بعضی خیلی مخالف بودن. همه اینا خیلی خوبه، یعنی هم موافقین هم مخالفین دارن به رشد در واقع آگاهیمون دارن کمک میکنن. فقط ازتون میخوام که اجازه ندید که باورهای گذشته شما رو متعصب بار بیاره، نه در این مورد ها، در همه موارد تو زندگیمون. یعنی اجازه ندید که آنچه که از قبل پذیرفتید بدون دلیل، بدون مدرک، فقط به واسطه اینکه پدر و مادر و در واقع پیشینیانتون بتونین رو گفتن، نذارید که چشم شما رو ببنده بر روی حقایق، بر روی آنچه که دونستنش میتونه به شما خیلی کمک کنه. من اومدم گفتم که نگاه سیستمی به خداوند نگاه خیلی خیلی بهتریه و به نظر بنده، تأکید میکنم، به نظر بنده خداوند یک انسان نیست، یک موجود نیست که یه جایی باشه یه سری کارهایی رو مثل ما انجام بده. من در مورد احساساتی عمل کردن خداوند خیلی صحبت کردم، گفتم خداوند احساسات بشری نداره. بعضی اینو به رحمان بودن خداوند یا رحیم بودن خداوند ربط دادن، بعضی در مورد مسائل مختلف صحبت کردن، بعضی از بحثای فلسفی استفاده کردن. دوستان به هیچ عنوان من نه به فلسفه علاقه دارم، نه اصلا خوشم میاد وارد بحثای فلسفی بشم، چون باز به اعتقاد بنده این بحثای فلسفی نه سر داره نه ته داره، یعنی نتیجه ای نمیگیریم. ما میخوایم اینجا نتیجه بگیریم، یعنی ما میخوایم به این نتیجه برسیم که آقا ما اگر خداوند رو چطور ببینیم زندگی بهتری داریم. اول یه قانون کلی رو با هم دیگه مرور کنیم. هر جوری که خداوند رو ببینی همون جور اتفاق میفته. خداوند رو رحمان ببینی، رحمان دیده میشه. خداوند رو غفور ببینی، غفور برات دیده میشه، در واقع تجربهش میکنی. خداوند رو جبار ببینی، خداوند رو ستمگر ببینی، ستمگر دیده میشه. خداوند رو خدای ببینی که خدای عشق، خدای عشق برای تو دیده میشه. ممکنه بغلسید یا برادرت خدا رو یه جور دیگه ببینه، به همون نسبتی که خدا رو میبینه به همون نسبت نتایج متفاوتی رو دریافت میکنه از تو. آنچه را که ما در مورد خداوند باور میکنیم همون رو تجربه میکنیم. قبلا بارها و بارها گفتم باور ما نسبت به خداوند باعث میشه ما شرایط و اتفاقات رو تجربه کنیم. اما یه سری چیزا قانونه، یعنی اینجوری نیست که مثلا من فکر کنم بگم که خب آقا من باورم اینه که نمیافتم زمین، برم از یه ساختمون مثلا 100 طبقه خودم بندازم پایین، بگم نه من باورم اینه که جاذبه وجود نداره. یه سری چیزا هست قانونمندیه، اصلا کاری به باور نداره. یعنی بعضی من تعجب میکنم اشتباه فرض میکنن آقا من باورم عوض میکنم، مثلا چه میدونم میرم توی خلاء مثلا بدون آب و بدون غذا و بدون اکسیژن مثلا یه سال زنده میمونم، من چون باورم رو عوض کردم که بدن من نیاز به اکسیژن نداره. یه سری چیزا قانونمندیه، یه سری چیزا رو نمیشه تغییرش داد، یه سری قوانین حاکم بر جهان هستیه که خداوند در قرآن از مشیت نام میبره. بیاید با هم چند تا موضوع رو با هم دیگه مرور کنیم. به اینجا رسیدیم که هر جوری خدا ببینیم، خدا رو ببینیم همونجوری درکش میکنیم، همونجوری دریافت میکنیم. اگه با محبت ببینیم با محبت در واقع تجربهش میکنیم، اگر ستمگر ببینیم ستمگر تجربهش میکنیم. اما موضوع که من خیلی علاقه مندم بهش و دوست دارم که شما هم بهش فکر کنید اینه که بیایم ببینیم که قوانین جهان چطوره. یه بحثی بود، آلبرت اینشتین دنبال یه موضوع بود به نام تئوری آف اوریثینگ یا تئوری همه چیز، میگفتش که به نظر من خدا تاس نمیندازه که مثلا اگر شیش اومد اینجوری جهان رو رهبری کنه، اگر دو اومد مثلا یه جور دیگه جهان رو رهبری کنه. برای هر کارش بده تاسی میندازه بالا و طبق اون عددی که تاس نشون میده مثلا اتفاقات رو رهبری کنه. خداوند قانون هاست و طبق این قانون کلی داره جهان رو رهبری میکنه و جهان داره طبق این قانون عمل میکنه. خب خیلی فکر کرد که این بتونه این قانون کلی رو ببینه که هم در واقع فیزیک کوانتوم رو بتونه جواب بده و هم فیزیک سیارات رو بتونه جواب بده. یعنی در کوچکترین ذرات، در اتم، در واقع الکترون همون قانونی باشه که در کهکشان مثلا راه شیری داره اتفاق میفته. خب اون تا آخر عمرش نتونست به جواب درست برسه. یه فرد دیگه ای به نام پروفسور استیون هاوکینگ، اون خیلی سعی کرد که اون هم به این موضوع برسه. خب یه سری اعتقادات متفاوتی هم داشت. خیلی بزرگترین و معروفترین دانشمند زنده بشره، همون فردی که تمام بدنش فلجه و فقط دوتا از انگشتاش کار میکنن. و خب شاید خیلی دوستان در موردش شنیده باشن. یه فیلمی هم جدیدن ساختن به نام تئوری آف اوریثینگ که نامزد جایزه اسکار هم بود، فکر میکنم برای سال 2014 یا 2015. توی اون فیلم آره نقل قولی میکنه که میگه که نه، اینشتین اشتباه کرد، به نظر من خدا تاسو میندازه ولی تاسو اینقدر دور میندازه که کسی پیداش نکنه اصلا، یعنی کسی نفهمه به چه شکله. و یه سری تغییرات تو عقاید داشت. یه بار در واقع میگفت من خدا رو قبول دارم، یه بارم این اواخر میگفت نه من مثلا بعید میدونم که خدایی وجود داشته باشه، برای نیاز باشه اصلا جهان برای خلقش نیاز به خدایی داشته باشه میتونه این کار انجام بده. کاری ندارم به این صحبت ها، اینا تئوری، اینا فلسفه است، اینا نظریه است، اینا بحث های بیفایده است. ما میخواییم برسیم به یه موضوع خیلی مهم که بتونیم قوانین خداوند رو درک کنیم. خداوند بر طبق سیستم عمل میکنه. این که حالا خداوند چیه، بعضی از دوستان این موضوع رو گفتن که نه خداوند بالاتر از سیستم، من گفته بودم خداوند انرژیه، بعضی گفتن نه بالاتر از انرژیه، مافوق انرژیه. دوستان انرژی همه چیه، یعنی من نمیدونم چرا بعضی ها دوست دارن مقاومت کنن در مورد موضوع انرژی. اصلا چیزی به غیر از انرژی در جهان وجود نداره. یعنی هر آنچه که شما میبینید، هر آنچه که شما نمیبینید، هر آنچه که نمیدونم سیاه چاله است یا هر آنچه که در واقع دنیای شناخته شده یا دنیای قابل به قول در واقع ستاره شناسا دنیای قابل مشاهده یا دنیای غیر قابل مشاهده، هر آنچه که هست، این در واقع دارک ماتر، نمیدونم ماده سیاه، دارک انرژی، انرژی سیاه، هر چی که هست در جهان انرژیه. یعنی بیسش انرژیه، پایش انرژیه، پایش کوارکه، چیزیه که ما بهش میتونیم بگیم انرژی. اگر یادتون باشه در فیزیک قانون پایستگی انرژی رو یادتون بیاد، ما میگیم که انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر حالت میده. بعد نگاهمون هم به خدا میگیم لم یلد و لم یولد، ما میگیم خدا نه در واقع زاییده شده و نه میزاید. ما نگاهمون در مورد قرآن همون نگاهیه که در مورد انرژی داریم، در مورد خدا همون نگاهی که در مورد انرژی داریم، فقط یه ذره تفاوت داره. یکی بهش میگه خدا، یکی بهش میگه نمیدونم انرژی، یکی بهش میگه نیروی حاکم بر جهان، نیروی برتر، نمیدونم نیروی خیر، هر چی که اسمشو میذارید. من فکر میکنم که بهترین کلمه‌ای که میتونیم براش بذاریم یک انرژیه، یعنی انرژی پایه، انرژی که همه جهان رو در واقع خلق کرده و داره گسترش میده. ما میخوایم قوانین حاکم بر این انرژی رو درک کنیم. نمیدونم به عمر ما جواب میده یا جواب نمیده. نمیدونم اصلا ما در نهایت میتونیم تمام قوانین رو درک کنیم و ازش استفاده کنیم یا نه، ولی حداقل داریم شروع میکنیم به فکر کردن، شروع میکنیم به حرکت کردن و ما میخوایم قوانین رو استفاده کنیم که به دردمون میخوره. ببین چرا من میگم وارد فلسفه نشیم، وارد بحثای فلسفی نشیم؟ چون بحثای فلسفی نتیجه ندارن آخر. یعنی من انقدر از این فیلسوفای عزیز و دوستان خودم رو که دوستان دکترای فلسفه دارن میخونن، اصلا سرشون درد میکنه برای بحث کردن، ولی زندگیشون نگاه میکنه هیچی نداره، تو زندگیش نون نداره برای خوردن، زندگیش همیشه پر از تشنجه، پر از نگرانیه، پر از ناراحتیه، ولی ماشاءالله فقط برای بحث این آدم رو ساختن بشینه بحث کنه در مورد موضوعات مختلف. سوال من اینه که خب تو اینقدر بحث کردی چه زندگی داری الان؟ چقدر مثلا حالت خوبه؟ چقدر سلامتی؟ چقدر ارتباطای خوبی داری؟ چقدر وضع مالی خوبی داری؟ ما میخوایم به این برسیم که در این دنیا سعادتمند زندگی کنیم و در دنیای آخر هم، در آخرت هم سعادتمند زندگی کنیم، و برای این ما باید برسیم به قوانینی که در واقع حاکم بر جهان. این که من میگم نگاه سیستمی داشته باشیم، برای که نگاه سیستمی به ما آرامش میده. من همیشه تو دورهام گفتم بزرگترین سپاسگزاری من از خداوند اینه که خدای ازت ممنونم که قوانینی رو وضع کردی که تغییر نمیکنن. ازت ممنونم که پامو محکم میذارم زمین. ازت ممنونم که نگرانی ها رو از وجود من کشیدی بیرون. به من گفتی آقا قانون من اینه، اگر این فرکانس رو ارسال کنی مطلقاً این جواب میگیری، نه جواب دیگه. این قانون منه، طبق این قانون دارم جهان رو رهبری میکنم. بزرگترین سپاسگزاری من به عنوان در واقع کسی که تو این حوزه دارم کار میکنم اینه که خدای ازت ممنونم که جهان رو با قوانین بدون تغییر آفریدی. اینجوری نیست که شانسی باشه، اتفاقی باشه، نمیدونم من نتونم چیزی رو کنترل کنم. من تمام قسمت های زندگیمو میتونم کنترل کنم، چون من میتونم افکارمو کنترل کنم، چون من میتونم فرکانسامو کنترل کنم، چون من میتونم احساساتمو کنترل کنم، و مهمتر از همه چون من میتونم نگاهم رو به جهان کنترل کنم، دیدگاهمو کنترل کنم. به این دلیل که من میتونم نگاهمو کنترل کنم، من میتونم اتفاقاتمو کنترل کنم، شرایطمو کنترل کنم. من میخوام به اینجا برسیم. نمیخوام وارد بحثای حاشیه‌ای بشیم. هرچند که دوستانی که دوست دارم وارد این بحثا بشن این کارو انجام بدن، آخرش به حرف من میرسن. یعنی من دیدم بعضی دوستانم توی سایت خیلی علاقه دارن به بحثای فلسفی، این راهی که دوستان دارن میرن سالهای قبل من رفتم، نتیجهش هم مشخصه، نتیجه هم برای دوستانی که دارن الانم میرن مشخصه. اگرم خیلی علاقه مندید به بحثای فلسفی و به این موضوعات، میتونید با قدرت همین روند ادامه بدید و بعدش هم یاد حرفای بنده میافتید و شاید یه روزی بخواید برگردید و زندگی خودتون اصلاح کنید و به چیزهای خیلی مهمتر و ارزشمندتر به غیر از موضوعات فلسفی اونا فکر کنید. من میخوام این نگاه رو داشته باشیم که چطور میتونیم اتفاقات رو برای خودمون اونجور که خودمون میخوایم رقم بزنیم. این نگاه موقعی میتونه به ما در واقع، یعنی در واقع موقعی میتونیم این نتیجه رو برای خودمون به وجود بیاریم که باور کنیم که جهان یا خداوند داره با یک سیستمه بدون تغییر حرکت میکنه، یک انرژی خداوند که تمام جهان از اون انرژی به وجود اومده، این انرژی در تمام به قول در واقع فیزیکدان ها از شکلی به شکل دیگه تغییر حالت میده، ولی نه به وجود اومده نه از بین میره، همیشه هست، همیشه بوده، همیشه خواهد بود، همون تعریفی که ما از خداوند داریم، فقط در تمام اشکال خودشو تبدیل میکنه. حالا قوانین حاکم بر انرژی ما میخوام بدونیم چیه. ما میخوایم قوانین حاکم بر این انرژی که کهکشان ها رو خلق کرده و اتم رو هم خلق کرده، میخوایم قوانین حاکم بر این رو بدونیم چجوریه. برای این که اینو درک کنیم یه نگاهی به حرفای من داشته باشید. ما میتونیم فرکانس های رو به جهان هستی ارسال کنیم و این انرژی هوشمند با توجه به فرکانس های دریافتی ما، انرژی اطراف ما رو که اتفاقات، شرایط، روحیه آدم ها، وضع مالی، سلامتی، همه اینا هم قسمتی از همون انرژی رو رقم میزنه، تبدیل میکنه. مثل یه آب مایعی میمونه که توی ظرف مثلا شبیه یه لیوان بریزی، اون آب مایع بیشکله ولی شبیه اون ظرف میشه که تو براش آماده کردی، شبیه لیوان میشه. اون انرژی به هر شکلی در میاد اما اون شکل تو براش تعیین میکنی. البته 95% آدم ها ناآگاهانه ضعفشون رو شکل میدن، ناآگاهانه فرکانساشون به جهان هستی ارسال میکنن به خاطر اتفاقاتی که نمیخوان وارد زندگیشون میشه. ما میخوام یه کاری کنیم، از این قوانین حاکم بر انرژی استفاده کنیم و اون چیزی که دوست داریم رو خلق کنیم. من تو دوره‌های تو دبی هم من گفتم به دوستان که تو دوره شرکت کرده بودن، گفتم هدف من اینه که بتونیم به قول انیشتین فکر خدا رو بخونیم. یه جمله خیلی معروفی داره آلبرت انیشتین، میگه همه چیز دیتیله، همه چیز جزئیاته. من میخوام بتونم فکر خدا رو بخونم، ما بقیه چیزا همش جزئیاته. میخوام ببینم که این قوانین چطور عمل میکنه. باز هم من تاکید میکنم یه نگاهی به قرآن بندازید، هر کجا دیدید که این نگاه من نگاه سیستمی به خدا و نگاه اشتباهیه، من به من بگید که آقا نه ما تو قرآن آیه‌ای آوردیم که نگاه سیستمی نداره. بعضی گفتن که رحمانیت خداوند برای همه موجودات، رحیم بودنش مثلا برای فقط مؤمنینه، اینم یک سیستمه. یعنی شما هر جوری که نگاه کنی سیستم اینجوری عمل میکنه طبق قانونی. اگر سیستم میگه که آقا رحمانیت، محبت، عشق برای همه موجوداته، ولی یک عشق خاص مثل معلمی میمونه که در واقع به همه بچه کلاس داره درس میده، یعنی عشقی که داره به همه درس میده، اما به افرادی که خیلی خیلی خوب گوش میکنند بیشتر توجه میکنه، بیشتر بهشون تمرین میده، بیشتر بهشون کلیت میده، بیشتر بهشون در واقع کمک میکنه. اونایی که توجه نمیکنن دارن در واقع مسخره بازی میکنن تا کلاس، معلم درسشو میده ولی به این بچه‌ای که داره خیلی خوب گوش میکنه توجه بیشتری میکنه، ازش تمرین بیشتری میخواد، بهش مثلا کتابای بیشتری رو معرفی میکنه ولی درسشو داره به همه میده. اینم یه سیستمه، سیستم داره این کارو انجام میده. یعنی سیستم تعریف شده که آقا به این شکل عمل کن. ما میخوام همینا رو بدونیم دیگه، ما میخوام همینا رو بدونیم که این سیستم چطور کار میکنه. حالا من گفتم این سیستم به این شکل عمل میکنه که شما هر فرکانسی رو ارسال کنی همون رو برات برمیگردونه، فارغ از این که ظاهرت چیه، ملیتت چیه، جنست چیه، سنت چیه، تحصیلاتت چیه، دینت چیه. بعضی رفتادن وارد بحث حجاب و این مسئله شدن، فارغ از این که حجابت چیه، فارغ از این که نمیدونم هر چی که فکر میکنید دیگه، موضوعاتی که دوستان گفتن، این به این شکل عمل میکنه. در تمام طول دوران هم در واقع این اتفاق افتاده، هر کسی با هر دینی که در واقع داشته فرکانس مثبت اتفاقات مثبت رو به وجود میورده، فرکانس منفی. اصلا دین باید به شما، اگر یاد خداوند برای شما آرامش ایجاد نمیکنه که اصلا دینه کلن اشتباه دیگه. این دینی که برای شما آرامش ایجاد نکنه، دینی که در دل شما ترس بندازه، این نگاهتون احتمال به اون دین اشتباهه. نمیگم اون دین اشتباهه ها، اون مذهب اشتباهه، نگاه شما به اون مذهب یا درک شما از اون دین یا از اون مذهب اشتباهه که به شما داره این احساس بد رو میده. و من قبلا هم گفتم و باز هم میگم، هر فرکانسی رو که ارسال میکنی میخوای بدونی فرکانس خوبی داری ارسال میکنی یا فرکانس بد، اگر بگم بهتره که بگم فرکانس در زمینه خواسته هات یا در زمینه ناخواسته هات. نگاه کن به احساست، اگر احساس بدی داری، داری اتفاقات بد رو برای خود رقم میزنی، داری شکل ظرف به درد نخور درست میکنی که اون انرژی شکل اون در واقع به اون شکل در میاد. اگر احساس خوبی داری، داری فرکانس های خوب به جهان هستی ارسال میکنی، که همه این احساس بد یا خوب رو میتونیم با نگاه همون درست کنیم. یعنی میتونه یک اتفاق یکسان برای دو نفر آدم بیفته، این دو نفر با توجه به اعتقادشون به خدا و یکشون به آرامش برسه، بگه نه الخیر فی ما وقع، من مطمئنم یه خیریتی تو اینه، و به آرامش برسه که بگه نه خداوند من دوست نداره، اگه من رو دوست داشت مثلا به من کمک میکرد. یکی از دوستان یه ایمیلی برای من فرستاده بود چند روز پیش که من اصلا به خدا کافر شدم، اصلا خدا من دوست نداره، اصلا من خدایی رو قبول ندارم به خاطر اینکه من فلان کسب و کار رو زدم ورشکست شدم، بعد زنم ازم جدا شد، بعد بچه‌م این کارو کرد، بعد من بدبخت شدم رفتم زندان. اینا اگه خدا بود که خدا منو میدید، خدای وجود نداره که اینقدر بلا سر من اومده، ولی اینقدر بلا سر من نمیومد. این نگاه اشتباهه دیگه، نگاهی که مثلا فکر میکنه که مثلا خدا وایساده اونجا مثلا یه کاری برای تو بکنه، نگاه اشتباهیه. خیلی از آدم ها دوست دارن که اینجوری فکر کنن، نگاه کنن به خدا، آخرش هم به همین کفره میرسه. هرچند که این کفرم چیز بدی نیست، بعدن یواش یواش این نقطه عطفی میشه برای اینکه خدا رو بهتر درک کنه، شاید، نمیدونم، شاید هم نشه. ولی در هر صورت این که ما فکر کنیم که آقا مثلا خدا یه گوشه واسطه یه کاری انجام بده این وسط، این نگاه اشتباهیه. این سیستم یک واکنشی نسبت فرکانس‌های ما میده، این انرژی واکنشی نسبت به فرکانس های ما میده، نه نسبت به ظاهر ما، نه نسبت به قیافه ما، به دین ما یا به هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنیم، اون چیزی که داری ارسال میکنی. حالا هر چقدر که بتونی فرکانساتو بهتر ارسال کنی، اتفاقات بهتر تجربه میکنی، هر چقدر که نتونی این کارو بکنی نه. حالا برای اینکه نگاه سیستمی رو به خداوند بهتر درک کنی، من یه چند تا آیه رو از سوره نور براتون بخونم. از آیه 42 با هم یه مرور کنیم. این خیلی ربط نداره به اون الله و نور السماوات و الارض، خیلی اصلا اونو در واقع گفته بودن خداوند نور زمین و آسمونه، مثل چراغی که از درخت زیتونیه که نه شرقی و نه غربیه. اگه ادامه بدید اون آیه رو متوجه میشید که اون آیه موضوعش بحث نور نیست، مثالیه که در واقع داره میگه که این نور به چه شکل عمل میکنه، یه ذره با اون چیزی که خیلی دوستان فکر کردن فرق میکنه. من چند تا آیه پایینترش رو با هم مرور میکنیم. آیه 42، فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت به سوی خداست. مگر ندیدی که خداوند ابرها را میپراکند؟ ببینید دوستان، داره میگه خدا ابرها رو میپراکند و به هم میآورد و متراکم میکند و آنگاه میبینی قطرات باران را که از میان ابر فرو میریزد و از کوهستان و از کوههای آسمان دانه های تگرگ نازل میکند. خدا رو داره میگه ها. خب همه ما میدونیم که سیستم داره این کار انجام میده، ولی تو قرآن هر کجا سیستم رو داره میگه، داره میگه خدا این کار رو داره انجام میده. و با آن هر که را بخواهد زیان میرساند و از هر که بخواهد این زیان را برطرف میکند، نزدیک است درخشندگی برق آن حس بینایی را ببرد. منظورش رعد و برق. نشون میده که یک سیستم آب و هوایی. ببین مثلا زمان قدیم، مثلا ما اگه طوفان میومد فکر میکردیم که مثلا خداوند عذاب نازل کرده، این طوفان اومده، در صورتی که یک سیستم آب و هوایی. همین الان شما میتونید طوفان ها میبینید که طوفان ها رو پیش بینی میکنه. از یه هفته قبل مثلا میگن آقا تا یک هفته بعد، 5 روز بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد در فلان منطقه یک طوفان وحشتناکی میخواد بیاد که مثلا درصد خرابیش هم احتمال تا اینقدره. زلزله رو میتونن پیش بینی کنن. این اون چیزایی که ما قبلا پیشنیان ما فکر میکردن که این عذاب الهیه، این چیزایی که الان ما میدونیم آقا نه، این جریان طبیعی سیستم آب و هوایی، اگر در این دما قرار بگیره، اگر باد به این جهت بوزه، اگر اتفاق بیفته، اگر در گسل‌های زمینی اتفاق بیفته، این فشار را وارد بشه، یک در واقع زمین لرزه داریم یا هر چیز شبیه این. خداوند داره توضیح میده. حالا غیر از اون تیکش که بچه‌ها فکر می‌کنن اونجایی که افته با هر که بخواهد زیان میرسه، اون بارونه ممکنه بارونی باشه یا تگرگی باشه بزنه همه میوه رو خراب کنه، ممکنه بارونی باشه که در واقع چشمه‌ها رو جوشان کنه. این با هر کسی بخواهد منظورش خواستن خدا نیست. من بارها توی دورهای آفرینش در مورد این یشا و یورید صحبت کردم، اینجا از یشا استفاده میکنه، یعنی با هر کسی که در قوانین الهی، هر قانونی که در قانون الهی هست هم اتفاق میفته، نه اینکه خواست خداست. من بارها گفتم و بازم تاکید میکنم تفاوت فراوانی است بین کلمه یشا و یورید. من اراد الله یا انشاء الله یا انتشاء الله یا ان اراد الله ان یورید الله. این یورید و یشا خیلی با هم فرق میکنه که در دوره آفرینش بیشتر توضیح دادم، بیشتر که کامل توضیح دادم، اگه خواستید میتونید استفاده کنید. فقط ادامه آیه رو با هم ببینیم. خداوند شب و روز را بر یکدیگر میگرداند و در این عبرتی است برای دیدوران. یعنی این نظامی که ما الان میگیم که آقا این منظومه شمسی، حرکت زمین به دور خورشید، حرکت زمین به دور خودش باعث مثلا شب و روز میشه، اما داره قرآن به خدا نسبت میده. این نگاه سیستمی رو ببینید. خداوند همه جنبندگان را از آب آفرید. گروهی بر شکم میخزند و گروهی بر دو پا راه میروند، گروهی بر چهار پا راه میروند. خداوند هر چرا بخواهد میآفریند، زیرا بر همه چیز قادر است. ما الان دیگه میدونیم که آقا بر اساس قانون تکامل جهان به وجود اومده و موجود به وجود اومدن. یعنی اینجور نبوده که مثلا خدا یهویی مثلا یه آدمو به وجود بیاره، برخلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم قبلا و اونم به خاطر در واقع تورات بود. اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا خدا یهویی آدمو به وجود آورد، بعد از دنده چپ مثلا مرد مثلا حوا رو به وجود آورد. مثلا این اتفاق نیفتاده. اون چیزی که خیلی خیلی در واقع بحث شد سر تئوری داروین این بود که داروین فهمید که نه آقا، همه چیز بر اساس قانون تکامل به وجود اومده و تمام موجودات به این شکل نسلشون گسترش پیدا کرد. اون نسلی که یعنی جهان گسترش داد خودشو، یه سری از در واقع حیوانات نتونستن در واقع با تغییرات رشد کنن، نتونستن در واقع زنده بمونن، اونها مردن و نسلی که قوی تر بود نسل پیروز بود، یعنی تنازع بقا بوده در واقع، به این شکل جهان پیشرفت کرد. یعنی همین جنبندگانی که از آب آفریده شده، که الان هم همه دانشمندان دیگه ثابت شده که جهان از آب به وجود اومده و اولین در واقع تک سلولی ها در به قول قرآن، اینو قرآن هم تایید کرده، در فاصله بین خشکی و آب، یعنی در ساحل به وجود اومدن و رشد کردن، اینها به شاخهای مختلف تبدیل شدن. این حیوانی که اول ماهی بوده بعدن اومده تو خشکی، به اول پا نداشته، بعدن یواش یواش با توجه به هزاران هزار سال، صدها هزار سال و میلیونها سال تکامل، پا به وجود اومده، بال به وجود اومده، تقسیم شده، پستانداران به وجود اومدن، تخم‌گذاران به وجود اومدن، پرندگان به وجود اومدن. یعنی اینا رو دیگه الان ما میدونیم، یعنی اینا اصلا چیزی نیست که بشه قابل بحث باشه بگی نه آقا تکامل وجود نداشته، مثلا یه حیوانی هست، مثلا این حیوان یهویی همینجوری خودش به وجود اومد، هیچ تکاملی هم نداره. همه جهان از همون تک سلولی هایی که در فواصل بین آب و خاک بودن به وجود اومدن و رشد کردن و همینجوری هم ادامه پیدا میکنه. این اتفاقی که دیگه همه میدونن و خداوند میگه ما این کارو کردیم، در صورتی که سیستم این کارو کرده، ولی چون سیستم خود خداست، خداوند میگه ما این کارو کردیم. شما به این فکر کنید، یه جایی هست من همیشه بحث سر این که چرا خدا میگه انا انزلناه، چرا میگه ما این کارو کردیم، چرا میگه نمیگه من. شما نگاه کنید، میگه ما در واقع انا اوحینا، ما وحی کردیم، ما نازل کردیم، ما عذاب میکنیم، ما این ما کیه، چرا میگه من؟ ما که میگیم، یعنی ما که تو باورم اینه که خدا یکیه، میگیم لا اله الا هو، فقط همونه، همون یه دونه است. چرا یه دونه خودش وقتی میخواد در مورد خودش صحبت کنه همیشه میگه ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم، ما فلانیم، ما بهمانیم، ما الیم، ما بلیم؟ به خاطر اینکه سیستمه، به خاطر اینکه مجموعه است. شما دقت کنید در تمام جاهایی که یک سیستم داره کار میکنه خداوند میگه ما، اما جاهایی که نگاه توحیدی باید باشه خدا میگه من. نمیگه شما هیچ وقت در قرآن نمیگه خدا گفته ما رو بپرستید یا ما رو شکرگزار باشید، گفته من رو بپرستید، من رو سپاسگزار باشید، نگفته ما. ولی در نگاه در واقع سیستمی متوجه میشیم اونجایی که سیستم داره کار میکنه، اونجایی که داره جهان عمل میکنه، همیشه داره از ما استفاده میکنه، از من، از فعل جمع استفاده میکنه. بعضی هم حالا به اشتباه فهم میکنن، نه به خاطر اینکه مثلا احترام بذاره، مثل پادشاه که میگفت ما توی این فیلم ها نشون میدن که مثلا پادشاه مثلا میگه ما برنامه ریختیم که این کار رو انجام بدیم، چون پادشاه خودش رو بزرگ میبینه میگه ما، نمیگه من، ما مثلا خواستیم که اتفاق بیفته. نه، خداوند نه نیازی داره که در واقع بقیه چه میدونم یه همچین نگاهی بهش داشته باشن، نه اصلا نیاز داره ما عبادتش کنیم، نه اصلا نیاز به این که ما یه کاری براش انجام بدیم نداره. به خاطر همینم نیاز نداره که بگه ما مثلا. این هر کجا شما دقت کنید، هر کجا از کلمه ما استفاده کرده، نگاه سیستمی بوده، یک مجموعه اتفاق باید میفته تا اون شرط به وجود اومده، اگر وحی بوده، اگر باران بوده، اگر عذاب بوده یا هر چیز شبیه. در ادامه خداوند میفرماید ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند. لقد انزلنا آیات مبینات، ما این کارو کردیم. چون اینا همش سیستم داره این کارو انجام میده. خیلی ادامه داره، خیلی میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. و بازم اگه دقت کنید، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند، بازم داره از یشا استفاده میکنه، والله یهدی من یشا الی صراط المستقیم نه یورید. این میگم کلم یشا به معنی خواستن نیست، به معنی که هر کسی در این قوانین باشه هدایت میشود، هر کس در از قوانین عمل نکنه هدایت نمیشود. اینکه خدا بخواهد برای یکی خدا دوست داشته باشه بگه نه من حال میکنم که اینو مثلا هدایت کنم، اصلا با قیافه این بابا حال نمیکنم، بذار پدرشو در بیاری، نه سیستم اینجوری نیست، سیستم طبق قوانین عمل میکنه، خداوند طبق قوانین عمل میکنه. قوانین، ما همینو میخوایم بدونیم، ما میخوایم بدونیم که قوانین چیه. من دوست دارم به این موضوع فکر کنید. خب من دارم خیلی به این موضوع فکر میکنم و دارم خیلی از در واقع قسمت‌های زندگیمو دارم اصلاح میکنم، دارم باورام اصلاح میکنم و خیلی خیلی تجربیات خوبی دارم. یعنی از وقتی که من نگاهم به خداوند یک نگاهی بوده که قوانین داره عمل میکنه، خیلی خیلی موفقیت‌های بزرگی کسب کردم، به نتایج خیلی خوبی رسیدم، به آرامش. آرامش نکته مهمش نیه، به آرامش رسیدم، خیالم راحته که آقا من در جهانی زندگی میکنم که خداوند قوانین رو وضع کرده که اگر از قوانین آگاه باشم و طبق اونو عمل کنم، همیشه در همه زمینه‌ها اتفاقات خوب رو تجربه میکنم. یعنی من الان وقتی اتفاقات بد برام به وجود میاد، به راحتی میتونم بفهمم که آقا اینو خودم به وجود آوردم، خدا برای من به وجود نیاورده. خودم فرکانس رو ارسال کردم، نگرانی بوده، ناراحتی بوده، عصبانیت بوده، خشم بوده در یک موضوعی، باور نادرست بوده، باور کمبود بوده، موضوعی که در روش ثروت گفتم، نتیجهش این بود. کاملا دیگه فهمیدم این موضوع رو، مثلا 1% شک ندارم. یعنی اگه همه دوستان بیان بگن نه آقا تو داری غلط فکر میکنی، ذره‌ای در اطمینان من به این موضوع کم نمیشه، چون بارها و بارها هر چند حالتشو در واقع تجربه کردم. نگران بودم بلا سرم اومده، امیدوار بودم اتفاقات خوب برام رخ داده، حالم خوب بوده اتفاقات خوب رخ داده، حالم بد بوده عصبی بودم، خشمگین بودم، داد و بیداد کردم اتفاقات بد تجربه کردم برام به وجود اومده. این دیگه اصلا یقین میخوام این اتفاقم تو برای خود تجربه کنی، برای خود به وجود بیاری. میخوام به این موضوع فکر کنیم. نمیخوام حرفای منو قبول کنید، نه نگران اینم که حرفای منو قبول نکنید، نه خیلی خوشحال میشم که حرفای منو قبول کنید. شما حق دارید فکر کنید، حق دارید که مطالعه کنید، حق دارید که بررسی کنید، و دوست دارم که تو این جمعی که داریم کار میکنیم، فضایی که به وجود اومده، این روند رو بهتر و بهتر ان شاءالله با امید خدا بتونیم با هم دیگه ادامه بدیم و نتایج خیلی خوبی با هم دیگه بگیریم. بعضی‌ها در مورد عذاب گفته بودن، نه خدا مثلا اومده برای فلانی فلان عذاب رو به وجود آورده، مثلا چطور مثلا اومده، نمیدونم ابابیل بودن، نمیدونم طوفان اومده، نمیدونم سیل اومده، داستان حضرت لوط بوده، داستان حضرت نوح بوده و فلان، اینا هم جز همون سیستم بوده، اونا هم طبق سیستم عمل کرده. یعنی در واقع اون سیستم داشته کار میکرده، روندش اینجوری بوده که آقا اونایی که فرکانس منفی داشتن، اونایی که در واقع شرک داشتن، اونایی که بی ایمان بودن، اونا در شرطی قرار بگیرن که احساس بدی هم داشتن، که نتیجه بی ایمانی احساس ترسه، نگرانیه، احساس ناامیدیه. نتیجه بی ایمانی احساس ناامیدیه دیگه. کسی که امید داشته باشه که حتما ایمان داره به یه خدایی که امید داره، کسی که آرامش داره ایمان داره، که گفتم علا به ذکر الله تطمئن، فقط با یاد خداوند دل آرام میگیرد. کسی که بی ایمانه، کسی که شرک داره، کسی که کفر داره، اون که همیشه مضطربه، همیشه نگرانه، همیشه میترسه، همیشه ناامیده. نتیجه اون احساس این اتفاقاتی که به وجود میاد، نه اینکه خدا بگه نه خب بذار من حال اینو بگیرم، مثلا خیلی مثلا دیگه عصبی شدم از دست اینا، حالشونو بگیرم. تو قرآن پر از این مثال ها. نتیجه این فرکانسی که ارسال کردن نتیجهش این بوده. و اگر دقت کنید زمان عذاب، اگر که سیستم داره عمل میکنه، سیستم جوری برنامه‌ریزی شده که خشک و تر رو با هم نمیسوزونه، برخلاف بقیه که باور دارن نه دیگه عذاب که بیاد خشک و تر رو با هم میسوزونه. یکی از نگاه‌هایی که متوجه میکنه که نه سیستم داره عمل میکنه، سیستم بدون نقص داره عمل میکنه، فارغ از احساسات داره عمل میکنه، هر کجا که عذاب خواسته بیاد نازل بشه، سیستم اون کسی که فرکانس مثبت فرستاده در اون موقعیت، در لوکیشنی که عذاب می‌خواست نازل بشه نبوده. یعنی اگر نوح بوده، نوح و اون اصحاب، اون یارانی که در واقع ایمان آورده بودن، سوار کشتی بودن، رفته بودن، بعد عذاب نازل شده، یا لوط یا هر کس دیگه که اتفاق افتاده، شما می‌بینید توی قرآن پیامبر و یارانی که فرکانس مثبت داشتن تو موقعیت نبودن. این سیستم داره اینجوری عمل می‌کنه، هر کسی کبوتر با کبوتر، باز با باد کند، همجنس با همجنس پرواز. نتیجه هر اتفاق، نتیجه فرکانسی که خوش میفرستن. اینجوری هم نیست که سیستم خطا کنه، اشتباه کنه، سیستم قانونش رو عوض کنه، سیستم داره عمل میکنه. در مورد معجزات، ببین دوستان، معجزه به اون چیزی که ما فکر میکنیم که خداوند بیاد قوانین طبیعت رو عوض کنه برای مثلا موسی معجزه ایجاد کنه، اصلا اتفاق نیفتاده. یعنی همین الان ثابت کردن که آقا اگر باد از یک زاویه نمیدونم خاصی با یک سرعت خاصی از رود نیل حرکت کنه و رود نیل هم در حالت جزر باشه، آب باز میکنه رود رو و میتونن در واقع از کف رود حرکت کنن. یعنی اینجوری نبوده که مثلا خدا بیاد بگه که نه موسی، من الان تمام قوانین چسبندگی مولکولی رو، تمام قوانین جاذبه رو، تمام قوانین رو تغییر میدم برای اینکه تو رو نجات بدم. نه، اون لحظه‌ای که در واقع این باد داشته میومده مقارن شده با اون زمانی که موسی رسیده به رود نیل. یعنی اون همزمانی اتفاق افتاده، اونم به خاطر اینکه سیستم خیلی هوشمنده، سیستم خیلی خیلی هوشمند داره عمل میکنه. نمیخوام حالا در مورد این مسائل خیلی صحبت کنم، دوست دارم خودتون فکر کنید، نمیخوام هی بیشتر گرا بدم که شاید مثلا فکرتونو من بخوام هی بهش خط بدم. میخوام خودتون فکر کنید، اصلا به همه حرفای من منکر بشید، بگید آقا کلا عباس من چرت و پرت میگه، هیچ اشکالی نداره، فقط فکر کن برس به راه بهتر. برس به یه جایی که نگاهی که به خداوند داری به احساس آرامش بده. برس به یه جایی که وقتی به خدا فکر میکنی حالت خوب بشه. برس به یه جایی که وقتی در طول مسیر زندگی، در طول سالهای زندگی نگاه میکنی به گذشته، میبینی که آقا من خوب زندگی کردم، از زندگیم لذت بردم. ببین چه نگاهی میتونه برای تو این شرط به وجود بیاره، چه ایمانی، چه درکی از خداوند. من دیدگاه خودم رو گفتم، من نتایجی که خودم گرفتم رو گفتم، من اعتقادی که در واقع به من کمک کنه طبق قوانین عمل کنم خیلی اعتقاد خوبیه. که بدونم یه سری قوانین هست، فرض کنید که شما توی کشوری هستید که قوانین داره، مثلا فرض کنید که کشوری هستی که قوانین داره، قوانینش محکمه، مشخصه، میگه آقا اگه شما اینقدر اینجا سرمایه گذاری کنید تا اینقدر سال مثلا دولت حمایت میکنه، نمیدونم تا اینقدر سال مالیات نمیخواد بدی، این جنسایی که میخواد شما مثلا همیشه میتونید وارد کنید، هیچ ممنوعیت گمرکی نداره فلان، همه قوانین رو شفاف بهت میگه، میگه آقا تغییری هم نمیکنه این قوانین، مثلا تا 40 سال همینه، شما مواد اولیه‌تو میتونی وارد کنی با اینقدر درصد گمرکی، مثلا اینجا میتونی محصولاتتو بفروشی با اینقدر مالیات، همه چی هم از قبل مشخصه. چقدر احساس آرامش داری، چقدر خیالت راحته، چقدر خوب میتونی برنامه‌ریزی کنی، چقدر خوب میتونی فکر کنی، چقدر حالت خوبه. تا یه کشوری که بگن نه آقا ممکنه ما امروز بذاریم تو اینجا سرمایه گذاری کنی، فردا بگیم نه آقا اصلا تو غلط کردی ما اینجا سرمایه گذاری کنی، کلا جمع کن بس تو برو. امروز میگیم نه آقا این جنسو میتونی وارد کنی، فردا میگیم نه آقا نظرمون عوض شد، جنسو دیگه نمیتونی وارد کنی. امروز میگیم مالیات اینقده، فردا میگیم نه چه مالیاتی، مالیات مثلا 10 برابر اینه. اگر توی یک همچین کشوری بخوای سرمایه گذاری کنی، بخوای کار کنی، چقدر نگرانی، چقدر میترسی، چقدر پاد میلرزه، چقدر اصلا همه چی تغییر میکنه. این همونه دیگه، این نگاهیه که در واقع نگاهی که من به خداوند دارم، نگاهی که من کمک کرده که خیالم راحت باشه تو این دنیا، بگم آقا اگر این قوانین داره عمل میکنه، من اگر این کارو به این شکل انجام بدم، این باور داشته باشم، این احساس داشته باشم، این در واقع نگاه و ایمان رو داشته باشم، این نتایجو میگیرم، چه بقیه خوششون بیاد، چه بقیه خوششون نیاد، چه بقیه بخوان، چه بقیه نخوان. این دقیقاً هم اتفاق برای من افتاد. یعنی وقتی که من ایمانم رو به خداوند تغییر دادم، نگاهم رو به خداوند تغییر دادم، تونستم اینجوری خداوند رو ببینم که خداوند احساساتی نمیشه، که من بیام جلوش مثلا گریه‌زاری کنم، بگم خدایا مثلا بهم کمک کن، بگه من می‌خواستم تو گریه‌زاری کنی بعد بهت کمک کنم، که خداوند در واقع طبق یه سری قوانین عمل میکنه. این قوانینی که به وجود اومده نه مال امروزه، نه مال فرداست، نه مال دیروزه، این از در واقع اول بوده تا آخرم هست. هو الظاهر هو الباطن هو الاول هو الاخر، همه چی از هم همه چی همین بوده. حالا که اینجوریه پس من میتونم خیالم راحت باشه، میتونم طبق این قوانین عمل کنم، طبق این قوانین نتیجه بگیرم. هر کجام اشتباه میکنم تقصیر خودمه، خودم اشتباه کردم، خداوند عذابی نازل نکرده، اشتباهات خودم بوده. نتیجه به ما کانوی عملون، برید قرآن رو بخونید، ببین چند بار این آیه اومده که خداوند به بندگان خود ظلم نمیکنه. ببین چند بار این آیه اومده که هر اتفاقی میفته برای خودتونه، به واسطه خودتونه، به ما کسبت ایدیمه، به مقدمت ایدیمه. ببین چند بار این آیه تو قرآن اومده خدا من به بندگان خودش ظلم نمیکنه. اینجوری نیست که اصلا بگیم نه آقا مثلا خدا با حضرت محمد حال میکرد، گفتش که شما تو جنگ احد مثلا چون دیگه ایمان دارید دیگه من خدای شما هم، اونا که بی ایمانن ابو سفیان و نمیدونم فلان اینا، من که طرفدار شما هستم که به من ایمان دارید، پس شما تو هر جنگی برید پیروز میشید، برید بگید که یا الله و پیروز میشید. خب اینا تو جنگ احد شکست خوردن، حمزه سید الشهدا در واقع شهید شد، پیامبر به شدت مجروح شد که حتی گفتن پیامبر کشته شده، کشتیمش. چقدر اتفاق افتاد، چقدر کشته داد سپاه اسلام. حالا مثلا خدا اومد گفتش که نه من واقعیتش نتونستم دیگه، زورم نرسید، اونا نمیدونم اون قلعه رو از پشت حمله کردن، بالاخره ما زورم نرسید. نه، خدا در همون قرآن میفرماید، میگه آقا این به خاطر خودتون بود، پیامبر گفته بود که آقا اون کوه رو ازش محافظت کنید، این قوانین جنگیه، شما از قوانین تبعیت نکردید، شما پشت جبهه رو خالی گذاشتید، از پشت برگشتن به شما حمله کردن، از کلی از نفراتون رو کشتن. خدا این وسط تقصیری نداشت، خدا این وسط کار خاصی برای پیامبر نمیخواست بکنه. بارها و بارها به شکل‌های مختلف شما برید بخونید قرآن رو متوجه میشید که اصلا اینجوری نیست که مثلا خداوند بیاد بگه که نه مثلا ما یک نگاه ویژه‌ای داریم به فلانی، به فلان پیامبر، این نگاه ویژه ما مثلا باعث میشه که اون هر کاری کنه پیروز بشه. نه، اشتباه کنه شکست میخوره، طبق قوانین عمل نکنه شکست میخوره. میخوای پیامبر باش، میخوای هر کس دیگه ای باش، این قانونشه. اصلا این یعنی عدل، این عدالت واقعیه که پارتی بازی جایی نداره. این قانون طبق قانون عمل میکنه، همه چی طبق قانون عمل میکنه. و این نگاه برای من نگاه خوبی بود. امیدوارم که بتونیم از این موضوعات استفاده کنیم، بتونیم زندگی خودمون اونجوری که دوست داریم رقم بزنیم، بتونیم خدای واقعی رو بشناسیم، خدایی که وقتی بهش فکر میکنیم به ما احساس آرامش میده، به ما قدرت میده، به ما یقین میده. من سعی تلاشم اینه، یعنی واقعا سعیم اینه تو زندگیم، چه دوستان خوششون بیاد چه خوششون نیاد، من دوست دارم که نگاه توحیدی واقعی رو در واقع به خداوند داشته باشیم، نگاه خالی از شرک، خالی از شرک خفی یا شرک مشخص، یه نگاه توحیدی. سعیم این بوده، حالا این مسیر رو دارم ادامه میدم، حالا تا هر کجا که بتونم هم توی مسیر حرکت میکنم. امیدوارم که دوستان بتونن از این مسائل استفاده کنن، چون فایل در واقع آخر فایل رایگان بود و میخواستم این موضوع رو ببندم، دیگه گفتم در مورد این موضوع یه احتمالا فایل رایگانی نخواهیم داشت، شاید حالا در اگر دیدم که بازم جای صحبت باقی مونده توی در واقع اعضای ویژه VIP در موردش بیشتر صحبت میکنم. چند تا خبر خیلی خوب من به دوستانم بگم. یکی این که یه اپلیکیشنی آماده شده به نام دستورالعمل ثروت، انشالله تو همین چند روزه روی سایت قرار میگیره و دوستان بتونن دانلودش کنن. این اپلیکیشن به این شکل عمل میکنه، یکی از سمینارهایی که من تو تهران برگزار کردم سال گذشته، هر هفته یک فایل حدودا 7-8 دقیقه‌ای براتون هم تصویرش هم ویدیوش روی جلسه باز میشه، دوستان میتونن مطالعه کنن، جای دادن نظر داره، جای در واقع دادن تجربیات در واقع اتفاقاتی براتون میفته داره، یه سری متن داره، عکس داره، گفتم فایل صوتی تصویری داره. هر وقت شما عضو به در واقع اپلیکیشن رو نصب میکنید، از اون لحظه ای که اولین فایل رو استفاده میکنید، دقیقاً یک هفته بعد فایل دوم، یک هفته بعد فایل سوم، یک هفته بعد فایل چهارم، فایلی که در واقع باز شده، میتونید دانلود کنید فایل رو روی سیستم موبایلتون داشته باشید، میتونید هم در واقع از طریق اینترنت ازشون استفاده کنید. یه اپلیکیشن خیلی خوبی به نام دستورالعمل ثروت، امیدوارم که دوستان بتونن استفاده کنن و نتایج خیلی خوبی بگیرن. رایگان هم هست، بهتون پیشنهاد میکنم حتما روی گوشیتون نصب کنید و به دوستاتون هم بگید که نصب کنن. هر هفته تمریناتش رو باید انجام بدید. این نرم افزار به شکل آماده شده که اگر شما گوشیتون رو عوض کنید یا هر اتفاقی بیفته، با همون شماره که قبلا عضو شدید، اگر عضو بشید، جلساتی که گذشته رو میتونید داشته باشید، یعنی نیاز نیست که از اول دوره رو ثبت نام کنید. مثلا اگه 6 جلسه رفته باشید، از جلسه اول تا ششم به شما نشون داده میشه و یک هفته بعد جلسه هفتم برای شما نشون داده میشه. خیلی خیلی اپلیکیشن ساده و مرتبیه، میتونید دوستان استفاده کنید. یه خبر خوب دیگه برای دوستانی که ناشنوا هستند، ما اومدیم در واقع داریم دوستانی که تو دفتر هستن دارن تلاش میکنن فایل هایی رو آماده میکنن به صورت زیرنویس فارسی برای کل فایل های دانلودی رایگان که روی سایت بوده، که دوستان وقتی فایل رو دانلود میکنن زیرنویسش هم بتونن جداگونه دانلود کنن و بتونن از فایل به صورت زیرنویس فارسی استفاده کنن. این هم یکی از اون کارهایی بود که خب خیلی زمان میبره از مجموعه ما، ولی من فکر میکنم که میتونیم به اون قش از دوستانی که در واقع ناشنوا هستن و نمیتونن از این فایل ها استفاده کنن کمک کنیم. وقتی که این فایل های زیرنویس فارسی آماده میشه، دوستانی که مسلطن به زبان های خارجی، مخصوصا انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی، چینی و زبان‌هایی که پر مخاطبه، دوستان میتونن این فایل‌ها رو بردارن و همون قسمت‌هایی که حالا فایل یه فایل در واقع TXT، یه فایل متنیه که میتونن دانلودش کنن، همون قسمت‌هایی که فارسیه به زبان حالا عربی، انگلیسی، اسپانیایی یا هر زبان دیگه میتونن ترجمه کنن. دوستان که هم به این قوانین مسلطن، هم به موضوعاتی که ما میگیم مسلطن، هم خیلی به اون زبان خاصی که حالا میخوان ترجمه کنن مسلطن، میتونن این فایل‌ها رو برای ما در واقع ترجمه کنن و به ایمیل sales@abbasmanesh.com ارسال کنن. خیلی خیلی ممنون میشم. به این شکل ما میتونیم این فایل رو برای کشورهای دیگه هم در واقع دوستانی که به زبانهای دیگه هم صحبت میکنن از این فایل ها استفاده کنن. هر کسی این توانایی رو داره به ما کمک کنه تا بتونیم این فایل ها رو گسترش بدیم و به محض اینکه این آماده بشه زیرنویسش، ما روی توی صفحه در واقع مربوطه اون فایل قرار میدیم زیرنویس مثلا فارسی می‌نویسیم، بعد زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، زیرنویس روسی یا هر زبان دیگه‌ای که بقیه دوستان هم بتونن استفاده کنن. یه خبر خیلی خوب دیگه اینه که ما از انشالله یک شنبه هفته آینده دوره VIP مون در واقع شروع میشه. هر هفته یک فایل بر روی قسمت VIP اعضای ویژه برای سایت قرار داده میشه که دوستان میتونن استفاده کنن. این فایل ها به این شکلی که جواب یکی از سوالاتی در پروژه عقل کله، من تاکید میکنم جواب سوال هایی که خیلی چالشیه، خیلی مهمه، خیلی در واقع پاسخ به اونها به ما کمک میکنه و من جداگونه هم بخش موفقیت مالی، هم بخش سلامتی، بخش معنویت، بخش قرآن، بخش در واقع کسب و کار، اینا رو دونه دونه جدا میکنم، هر هفته یکیشون رو جواب میدم، با هم دیگه ادامه میدیم. موضوعاتی که بیشتر نیاز داره به توضیح هفته‌های بعدم صحبت میکنم در موردش، تمرین میدم، خیلی خیلی بحثای آموزشی خوبی رو انشالله با هم دیگه کار خواهیم کرد و مطمئن باشید مطالب بسیار بسیار ارزشمندی رو براتون آماده کردم، هم جواب سوالات، هم فیلمای خیلی خوبی رو که میخوام براتون تحلیل کنم، کتابای خیلی خوبی که حالا هم جدیدن دارم میخونم هم در گذشته خوندم، خیلی نکات ارزشمندی داره که بیام براتون تحلیل کنم و تشویقتون کنم که اونا رو مطالعه کنید. موضوعات خیلی خوب براتون آماده کردم که مثلا در حوزه قرآن مطالب خیلی ارزشمندی آماده شده که انشالله بتونیم با دید بیشتر و بهتری قرآن رو مطالعه کنیم. انشالله همه مطالب برای اعضای ویژه خواهد بود و دوستان دیگه که عضو ویژه نیستن میتونن فقط از فایلی که تا الان رایگان بوده و رایگانم خواهد بود استفاده کنن. یه نکته دیگه در مورد پروژه عقل کل که واقعا من خدا رو سپاسگزارم به خاطر نتایجی که به وجود آورده و اتفاقاتی که به وجود اومده تو اون پروژه، فوق العاده عالیه، نتایج فوق العاده عالیه و من میبینم که چقدر بچه‌ها دارن با جون و دل جواب دوستان رو میدن. بهتون تبریک میگم، خیلی خوب دارید کار میکنید. ما بنا به درخواست دوستان که تاکید داشتن یک فروم حرفه‌ای رو بگیرید، ما یک فروم حرفه‌ای رو داریم آماده میکنیم، یک انجمن حرفه‌ای رو داریم آماده میکنیم، ان شاء الله تو همین 2-3 روزه 3-4 روزه روی سایت قرار میگیره، از بهترین در واقع انجمنی که توی دنیا داره کار میشه. دوستان دیگه میتونن در واقع از طریق اون انجمن مطالب رو پیگیری کنن و دیگه به یک صفحه دیگه، به یک صفحه که شکل و شمایل دیگه‌ای داره که خیلی سرچ سریع‌تری داره، خیلی راحت‌تر به موضوع دست پیدا میکنن، خیلی امکانات زیادتری داره، میتونن در واقع دست پیدا کنن که ان شاء الله تو این چند روز آینده اون هم برای شما آماده میشه و خودتون میبینید که چقدر امکانات بیشتری داره، سیستم پاداشتهی داره برای اونه که جواب میدن. سی جوایز رو من میخوام براش در واقع آماده کنم که حالا انشالله خودتون وقتی که نصب شد این سیستم و استفاده که خودتون متوجه خواهید شد. امیدوارم که بتونیم این روند رو ادامه بدیم با هم دیگه. واقعا از خداوند سپاسگزارم به خاطر این همه دوستای خوبی که دارم، به خاطر این اتفاقات خوبی که داره میفته برامون، به خاطر این احساس خوبی که دوستان دارن تجربه میکنن، به خاطر این نظرات قشنگی که می‌نویسید چقدر به من قدرت میده، چقدر به من احساس خوبی میده. خدا رو شکر میکنم. انشالله که هر کجا هستید در پناه الله یکتا شاد، سالم، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدار.